بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون دو سه روز قبل فرمودن ضررین، یک وقت مال شخص واحده، یک وقت مال شخصینه. شخصینش هم یک وقت این دو شخص مالکن، یه وقت نه پای ملکیتی تو کار نی، دو تا ضرر برای دو نفره. پس سه جور بحث داشتیم. اون شخص واحدش رو مثالش من از خارج عرض کردم که دو تا ضرر امر دائره، من شخص من متحمل این ضرر بشم یا متحمل اون ضرر بشم، این حکمشو گفتیم. یه وقت نه، دو تا ضرر مال دو شخصه، این دو شخص یه وقت مالکینن که الان تمام شد، که گفتیم اگر من تصرف بکنم به اون ضرر میخوره، اگر تصرف نکنم به خودم ضرر میخوره. گفتیم نه، طبق الناس مسلطون علی اموالهم، شما میتوانی تصرفتو بکنی و مشکل ضرر برات پیش آمد نکنه، ولو در اثر این تصرف شما دیگری به ضرر بیفته. اما حالا میخوام غیر ذالکو بخونیم. غیر ذالک کدومه؟ دو تا ضرر متوجه دو نفره ولی پای مالکیتی هم تو کار نی، مثل همون تولی از قبل جائر، که اگر من قبول نکنم به من ضرر شدیدی وارد میشه، و اگر قبول بکنم در اون منطقه‌ای که میخوام برم به اونها ضرر وارد میشه. اینم هم مثل همون. اینجا هم باز الناس، یعنی اینجا الناس مسلطون نداره، اینجا قاعده حرجه، چون دیگه پای مالکیت تو کار نی. اگر من نکنم این کار رو به من ضرر زیادی وارد میشه و خلاصه در حرج واقع میشم. اینجا ادله نفی حرج میگه شما میتوانی این تولی از قبل جائر رو قبول بکنی که گرفتار حرج نشی. حالا ایشون میفرماد و اما فی غیر ذلک، تعارض ضررین شخصین، اما پای ملکیت هم تو کار نی. فهل یرجع، در اینجا دو قوله. یکی این که یرجع ابتداءً الی القواعد الاخر، یعنی از همون ابتدا با دیگه لازم نیست تعارض بشه و بعد اون لاحرج بشه مرجع، از همون اول بعضیا گفتن اگر شما اینو قبول نکنی به حرج میفتی، پس قبول بکن که به حرج نیفتی، ولو اونجایی که بری در اثر رفتن شما اونا به ضرر میفتن. از همون ابتدا قواعد اخر، مقصود از قواعد اخر چیه؟ لاحرج، چون دیگه اینجا لازرر تو کار نی، یعنی انناس، انناس مسلطون دیگه در اینجا نی کار نی، برای اینکه مالکی تو کار نی. صحبت در اینه که اگه من قبول نکنم گرفتار حرج میشم، از همون ابتدا من قبول میکنم که گرفتار حرج نشم. آیا اینه یا اینکه بعد ترجیح به قلت ضرر؟ این نسخه ها آقا تا اونجا که من نگاه کردم همه کلمه بعد و داره، ولی ظاهرا نباید باشه. حالا شما تو معنام عنایت بفرمین. یعنی دو قوله، آیا من طبق قاعده لاحرج میتوانم متولی بشم این تولی از قبل جائر را، که چه اون که ضرر کم چه زیاد، یا نه ترجیح به قلت ضرر؟ این قول دومه، ظاهرا بعدو نمیخوان. علی کل حال، یا قاعده، بعضیا گفتن قاعده به حساب لاحرج در اینجا به شما اجازه میده که این جابر رو قبول بکنی، این ولایت از قبل جاهر قبول بکنی که به حرج نیفتی. بعضیا گفتن نه، ملاحظه کن کمی ضرر و زیادی ضرر رو. اگه شما قبول نکنی یه خونه 50 متری داری مصادرهش میکنه این ظالم، اما اگر قبول بکنی بری اونجا خانه هایی مصادره میشه. خب اینجا چیکار کنی؟ همونجا هیچ کارش کردم قلت ضرر رو بعضی از بزرگان گفتن مرجحه. ما اونجا راجع به مالکین گفتیم، اینجا راجع به غیر مالکینه. در غیر مالکین صاحب جواهر، علامه، شهید، این بزرگواران گفتن قلت ضرر رو رعایت شو بکن، که اگر قبول نکنی یه ضرر مختصری به شما میخوره، اما اگر قبول بکنی ضررهای زیادی به اونها میخوره. گفتن خود این قلت ضرر مرجحه. یعنی چی؟ یعنی شما تن به این ضرر کم بده و نرو تا اینکه اون بنده خداها گرفتار ضرر شدید نشن. دو قوله، بعضیا گفتن از اون ابتدا رجوع کن به لاحرج، قبول بکن اون ولایت جابر را ولو اینکه به اونها ضرر میخوره. بعضی هم گفتن نه، ترجیح به قلت ضرره. ببین نرفتن ضررش بر اونها بیشتره یا رفتن خود قلت ضرر یک مرجحیه. آیا این جوره یا اون جوره؟ دو وجهه، نه تنها دو وجهه، اصلا دو قائل داره، بل قولان. یعنی قائل ما داریم که قائلایی که میگن قلت ضرر مرجح، افراد معینی هم صاحب جواهر علامه است در بعضی از کتابهاش و همچنین شهید اول در دروس، اینا کسایی هستند که قول دوم انتخاب کردن، میگن قلت ضرر مرجحه. چرا؟ لأن بله بل قولان یظهر و ترجیح، ترجیح به قلت ضرر، یعنی یظهر ترجیح به قلت ضرر من بعض الکلمات المحکیه، یعنی بعضی از کلمات حکایت شده عن تذکره و بعد تذکره که مال علامه است و بعضی از جاهای دروس که مال شهید اوله، و رجحه غیر واحد صاحب جواهره، و رجحه غیر واحد من المعاصرین، که من المعاصرین یعنی خلاصه علامه در تذکره، شهید اول در دروس، صاحب جواهر در بعضی از کلمات، اینا چیکار کردن؟ قلت ضرر رو مرجح حساب کردن. که شما سنگین سبک بکن، ببین اگر ضرر رسیدنت به اونا بیشتره، اون ضرر کمتر رو قبول بکن که اون بنده خدا به ضرر نیفتن. اما عده‌ای هم گفتن نه، همین ضرر کم هم برای من حرجه، من برای این که گرفتار حرج نشم این قبول میکنم این ولایت جابر رو و میرم اونجا ولو به اونها ضرر بیشتری وارد بشه. تمام شد. خب پس ببینین، ضررین خوندیم، ضررین لشخص واحد خوندیم، منتها من مثالش زدم، ضررین لشخصین مالکین هم که قبلا در درس قبلی خوندیم، این هم مال ضررین غیر مالکین، که اینجا دو قوله که آیا قلت ضرر رو رعایت بکنیم یا نه همون لاحرج رو رعایت بکنیم، بگیم به من مربوطی نیست، منم که راضی نیستم برم اونجا، اما به خاطر اکراه این ظالم درم میرم که اگه نرم یه ضرر کمی به هم میخوره. نه، لازم نیست من متحمل اون ضرر کم بشم، میتوانم برم اونجا فرماندار بشم ولو اونها ضرر زیادی بهشون متوجه بشه. حالا به مناسبت این قلت ضرر میشد شما مثالی بزنه مشهور، این مثال تموم شد، بحث ما تمام شد، ولی به مناسبت این که قلت ضرر خودش یکی از مرجحاته، به این مناسبت یه مسئله ای روش میخواد عنوان کنه. کدوم مسئله؟ همون مسئله که میگن سر گاو تو خمره گیر کرده. شما یه گاوی داشتی، تفریط هم نکردی، مواظبش بودی، منم یه خمره داشتم توش آب بوده، منم مراقب بودم، خمره رو در جای مناسب گذاشتم، اتفاقا یه لحظه غفلت شد، گاو شما اومد سرش کردی این خمره یه قدری آب بخوره، آبشی که خور سرش دیگه بیرون نیمد، سر گاو تو خمره گیر کرده مال اینجا. البته ایشون خمره نمیگه، ایشون قدر میگه، دیگ، به حالی که بهترشون بود خابیه بگه، خابیه عربی خمره است و خلاصه قدرم عربی دیگه. علی کل حال سر گاو تو خمره گیر کرده، یا به قول ایشون سر گاو تو دیگ گیر کرده، چی کار کنیم اینجا؟ آیا دیگو بشکنیم؟ هیچ کدوم هم تفریط نکردن ها، یعنی اون مراقب گاوش بوده، اینم مراقب خمرش بوده، هر کدوم در جای مناسب بوده، تصادفا اینجوری شد که این گاو سرش اومد کتی خمره یه قدری آب بخوره و سر دیگه بیرون نیمد. آیا ما اینجا خمره رو تلف بکنیم و بشکنیم که اون گاو سالم بمانه، البته پول خمره رو صاحب گاو بعد بده، یا نه گاو رو سرش رو ببریم که این خمره سالم بمانه؟ اینجا چیکار کنیم؟ قلت ضرر، ایشون به این مناسبت این مسئله رو مطرح میکنن، قلت ضرر اقتضا میکنه خمره رو بشکنیم، اون دیگ رو بشکنیم. چرا؟ برای اینکه گاو قیمتش خیلی زیاده، خمره قیمتی نداره، مصلحت صاحب گاو اینه که ما اون دیگو بشکنی گاو سالم بمانه، و منتها اون صاحب گاو باید پول اون قدر رو یا به قول ما پول اون خابیه رو باید بده، و الا بحث ما تموم شد. این ممکنه؟ چرا ایشون میگه به مناسبت ترجیح به قلت ضرر این مسئله رو ایشون میخواد بگه، یمکن ان ینزل علیه، علیه یعنی چی؟ ترجیح به قلت ضرر، ما فاعل ینزله، یعنی یک فتوایی از مشهور رسیده که میشه تنزیل کنیم ما عن المشهور، یعنی اون فتوای مشهور رو میتونیم تنزیل کنیم بر چی؟ علیه، بر اون ترجیح به قلت ضرر که اومدن گفتن خمره رو بشکنه یا به حساب دیگ رو بشکنه که اون گاو سالم بمانه. چرا؟ برای این که ضرر او کمتره. ایشون میفرماد یمکن انگونزل علیه، بر همون ترجیح به قلت ضرر ما میتونیم حمل کنیم اون فتوایی رو که مشهور دادن. فتوا چی دادن مشهور؟ اینه، گفتن لو ادخلت دابه، که یعنی من مثال زدم حالا به بغل، که دابه ایشون گفته با هر حیوانی قابل تطبیقه، ادخلت رأسها فی القدر، که من خابیه گفتم سر گاو تو خمره گیر کرده، ایشون میگه سر گاو تو دیگ گیر کرده، حالا فرقی نمیکنه، به غیر تفریط من احد المالکین، هیچ کدومم تفریط نکردن، چون اگر تفریط هر کدوم کرده باشه بعد به او ضرر وارد بشه، نه اون گاوشو مخفی کرده بوده در جای خودش، اینم دیگشو یا خمرهشو در جای مناسب گذاشته بوده، در یک لحظه یهو خلاصه مطلب این گاو آمد و یه همچین برنامه پیش آمد، هیچ کدام این دوتا مقصر نیستن، هیچ کدامم تفریط نکردن. کسرت، کسرت، البته این نسخه هایی که دست من مؤنثه، مال شما کسر است و او درسته، قدر که مؤنث نیستش که، غرض کسره القدر و زمنه قیمته، قیمت القدر صاحب الدابه، آمدن مشهور گفتن اینجا چی کار کن شما، اینجا قدر رو اون خمره رو بشکن، منتها صاحب الدابه باید پول اون خمره رو بده. خب علتش چیه؟ مشهور معللن، مشهور علت رو بردن، چرا ما میگیم خمره رو بشکن گاو سالم بمونه؟ معللن به انل کسر، شکستن خمره، گفتن به این که شکستن خمره لمصلحتهی، یعنی مصلحت صاحب الدابه، گفتن اگر ما دیگو بشکنیم خمره رو بشکنیم این ضررش کمتره، به مصلحت اون صاحب دابه است، پس صاحب دابه فقط پول اون خمره رو بده گاوش سالم تحویل بگیره. این علت رو آوردن. خب عنایت بکنی، این حرف رو زدیم و مشهور همشه حرفی زدن، یه همشه علتی هم آوردن. شهید ثانی در کتاب مسالک اومده اعتراض کرده به مشهور، گفته این علتتون درست نیست. شما میگی چی؟ شما میگی حتما این به حساب خمره رو بشکنه، مصلحت در شکستن خمره است که اون گاو سالم بمونه. نه، گاهی از اوقات مصلحت در چیه؟ در سربریدن گاوه. چرا؟ برای اینکه این خمره عتیقه است، از حفاری‌های زیر زمین پیدا شده، مال چند هزار سال پیشه، میلیون‌ها قیمتشه. مرحوم شهید داره اعتراض میکنه با مشهور، گفتن چی؟ گفتن خمره رو بشکن اون گاو سالم بمونه. چرا؟ برای اینکه مصلحت صاحب گاو اینه اون گاو سالم بمونه و شکسته بشه. شهید فرموده نه، این علتی که شما دوردین که علت اینه که مصلحت صاحب دابه رعایت بشه، اون خمره رو بشکنی. مرحوم شهید اعتراض کرده، فرموده گاهی به عکس مصلحت در اینه که خمره سالم بمونه، چون یه چیز عتیقه ایه، وقت ما اینو بشکنیم این درست نی. یا نه، گاهی مساویه، اگه گاو یه میلیون میارزه اون خمره مثلا یه میلیون میارزه. این که شما اومدید مطلقا گفتید بیاین خمره رو بشکنیم به نفع صاحب گاوه، این اطلاقتون درست نیست. چرا؟ برای این که گاهی از اوقات اون قدر مصلحت داره سالم بمونه، یا اگرم اون تنهانی، هر دو مساوی هم. چرا شما اومدید؟ شهید داره میفرما چرا شما مطلقا اومدین حمل میکنید که گاو سالم بمانه و اون دیگو بشکنن؟ این اعتراض. ایشون میگه نه بابا، مقصودشون حمله بر غالبه، تموم شد دیگه، اعتراضی نداره، غالبا اینجوریه. یعنی مشهور مطلقا گفتن، ولی بعد کلامشون هم کنیم بر غالب، یعنی غالبا اینجوریه که اگر دیگو بشکنیم مصلحتش بیشتره تا سر گاو رو ببری. خب وقتی غالب اینجوری باشه، حالا بر فرد یه جام غیر غالب باشه که شما گفتی منافاتی نداره. دقت کردی چی کار کردیشون؟ این اطلاق فتوای مشهور که آمدن گفتن گاو و سالم نگردا، دیر و دیگ و بشکن برای اینکه مصلحت به شکستن دیگه، شهید فرموده نه، گاهی از اوقات مصلحت در سربریدن گاوه، برای اینکه این خمره عتیقه، یا لااقل گاهی هر دو یکسانن. این حرف شما آقایون مشهور که به طور اطلاق اومدید گفتید خمره رو بشکن بشکنه حرفتون درست نی. ایشون میگه نه عیبی نداره حرفشون، ایراد شما وارد نی، مقصود اینا قالبه و واقعا هم اینجوریه. غالبا این گاو الان 50 من شیر میده، این خمره مگه چقدر میارزه؟ غالبا اینجوریه که گاوها سالم بمانن و اون تلف بشه و پولشو بدن، غالبا اینجوریه. و اگه حمله بر غالب کردیم دیگه اشکال شهید وارد نمیمونه، یعنی وارد نی. ایشون میفرماد که بله سیوه من، شیخ میفرما جلو جلو میخواد جلوی اشکال شهیدو بگیره، یوه من اطلاق و کلامهم، یعنی کلام مشهور که به طور اطلاق اومدن گفتن دیگو بشکن پولش رو بده، اینو بعد حملش کنیم بر غالب. غالب چیه؟ غالب اینه ما یدخل من از ضرر، این من بیان اون ماست، یعنی ضرری که داخل میشه بر مالک دابه ازا حکم علیه به تلف دابه. غالبا اینجوریه، ما اگر حکم بکنیم به تلف دابه، یعنی بگیم گاو سر ببریم، ما غالبا اینجوریه اگر حکم بکنیم بر اون مالک دابه به تلف دابه و اخذ و قیمتها، اون وقت پولشو از صاحب دیگ بگیریم، این ضررش اکثر و من ما. ما یعنی ضرر، اون مایه اولی ضرر بود، این مایه دومی هم ضرره. غالبا اینجوریه اگر ضررهایی که بر دابه بزنیم غالبا ضررش بیشتر است از ضرری که داخل میشه بر صاحب قدر به تلف هی، یعنی بیان قدر رو تلف بکنی و قیمتشو بدی. پس اگر مشهور اومدن گفتن دیگو بشکن برای اینکه او به مصلحت صاحب دابه، به اعتبار غالبشه. و به عبارت اخرى دوباره میخواد این توجیه رو به حساب تکرار بکنه، و به عبارت اخرى تلف و اهدل اینین، اهدل اینین کدومه؟ دیگ، دیرش بینویسید قدر، تلف قدر و تبدلش به قیمت احون است از تلف اخرى. اخرى کدومه؟ دابه. زیر اون اولی بنویسید اون اهدل عینه، زیرش بنویسید قدر، اون زیر اخرى بنویسید اون دابه. و به عبارت اخرى تلف کردن دیگ و تبدلش به قیمت احون است از تلف کردن دیگری، که بیایم گاو رو تلف بکنیم و پولشو از صاحب دیگ بگیریم. بنابراین اگر مشهور به طور اطلاق چنین حکمی کردن، مقصودشون حمله بر غالبه. و هین ازن، حالا که حمله بر غالب کردیم دیگه اعتراض آقای شهید ثانی اصلا وارد نی. و هین ازن، حالا که مراد این آقایون غالبه، فلا یبقى مجال للاعتراض بما فی المسالک. تو سه کلمه رها کنی، بما جار و مجرور متعلق به اعتراضه. یک اعتراضی شهید ثانی کرده در مسالک، ایشون میگه اون اعتراض وارد نیست، اون اعتراضی که شهید در مسالک کرده به مشهور و گفته نخیر گاهی از اوقات باید دیگ و حفظ بکنیم، این اعتراض وارد نیست. اعتراضه آقای شهید ثانی در مسالک به چی اعتراض کرده؟ علا تعلیل الحکم، نه اینکه اونا علت رو بردن. مشهور گفتن چی؟ گفتن دیگو بشکن به علت این که اون سالم بمونه بهتره. شهید اومده گفتی علت درست نی، آمده ایشون اعتراض کرده بر اون تعلیلی که مشهور آوردن. به چی؟ به کونهی، به کون الحکم. گفته این حکمی شما کردی، گفتی این لمصلحت صاحب دابس، این علت شما درست نی. اعتراض کرده به چی؟ به اون چیزی که در مسالکه. اون چیز کدومه؟ من. من بیان چیه؟ اعتراض شهید ثانی. شهید ثانی در مسالک چه اعتراضی کرده؟ این اعتراضش، گفته انهو قد یکون المصلحه لصاحب القدر فقط. کجا؟ اونجایی که قدر عتیقه باشه. شما گفتین همیشه دیگو باید بشکنیم، نه، گاهی از اوقات اون دیگ عتیقه است، ما باید اونو سالم نگهداریم. این علتی که شما گفتین مصلحت اقتضا میکنه که ما بیایم دیگو بشکنیم، نه، گاهی مصلحت برای صاحب قدر فقط، یعنی اون قدر رو باید نگرش داریم، اون گاو رو سر ببریم. و گاهی مصلحت مشترک بین هما، همون مقداری که اون دیگ میارزه اون گاو هم میارزه. این که شما آمدین یک سره خود کردین حتما باید دیگ رو بشکنین و گاو رو سالم نگردنین، این ایرادتون درست نیست. ایشون میفرما دیگه با اون مطلبی که ما هم کردیم فتوا رو حمله بر غالب کردیم، این اعتراض مرحوم شهید ابدا وارد نیست. و کذالک حکمهم، باید یه مثال دیگه، مثالی دیگه، اونجا هم با سر گاو گیر کرده، منتها نه تو خمره، رفته توی سوراخ یه دیواری بوده، یه سوراخ مختصری داشته، این گاو هم فضولی کرد سرش کرد تو اون دیگه بیرون نیمد. خب حالا چی کار کنیم؟ اگر بخوام این دیوار رو، این بنا رو خراب بکنیم تا اینو بیاریم بیرون، یه مخارجی داره، یا گاو رو سر ببریم همونجا که خلاصه مطلب این بنده خدا متضرر نشه. اینجا هم همینجور، باز مشهور گفتن چی؟ گفتن خانه رو خراب کن، یعنی اون دیوار رو، اون دیواری که اون سوراخی درشه که این حیوان سرش کرده، اون دیوار رو خراب کنی، یه رو بنایی داره 10,000 تومان مثلا خرجشه، اما گاو سالم بمونه. باز مرحوم شهید هم اعتراض کرده که نه، گاهی از اوقات اون ساختمان، ساختمان مهمیه، ما نباید اون از بین ببریم به خاطر گاو. ایشون باز همون جواب رو میدن، میگن اینجا مقصودشون غالبا، غالبا اینجوریه که اگر یه دیواری یه سوراخی داشت، گاو سر در اون سوراخ کرد و دیگه بیرون نیامد، غالبا مصلحت به هدم اون دیواره، یعنی اون دیوار رو هدمش میکنن، سوراخشو گشادتر میکنن، این حیوانو میارن بیرون، منتها مخارج بنایی با صاحب داب گاو داب بس. ایشون میفرماد و کذاله حکم هم، مشهور حکم کردن به زمان صاحب دابه، اضاعت خلط اذا دخلت فی دارن، در یه سوراخی داری سرشو کرد دیگه، لا یخرج الا به هدم اون دار. اینجا هم همینه گفتن، باز معللن همون علت رو بردن، علت رو بردن، انهو یعنی هدم خانه، انهو اون هدم خانه لمصلحت صاحب دابه، به مصلحت صاحب دابه که خرج اون بینایی رو بده و این حیوان از بین نره. فان الغالب، اینجا هم بعد بگیم همینه، غالبا تدارک مهدوم یعنی اون خانه خراب شده، تدارکش احون است از تدارک دابه. اون نسخه های شما یه کلمه هم داره، و بهی نستعین و بهی نستمد، که دیگه این نداره. عنایت بفرمایید آقای، ما 3-4 سال پیش اسرا استصحاب شروع کردیم تا آخر خوندیم، که دیگه به اینجا میرسیم دیگه رسائل رو بذاریم کنار. به نوعانم به رفقا میگفتم، گفتم دیگه آخرین دوره رسائل ماست. اسرا نمیدونم 3-4 سال طول کشید اون دو تا کتاب رو خوندیم که دیگه امروز آخرین روز رسائل ما بشه. ولی بعضی از آقایون چندی پیش گفتن نه، شما همون موقع به ما وعده دادی یه استصحاب هم برام بگی. من که یادم نمیاد، ولی بالاخره رفقام اشتباه نمیگن. رفقا گفتن شما، ما اصلا کار داشتیم، شما گفتید برید سر درساتون، من یه استصحاب هم برای شما میگم، هیچم یادم نمیاد، فقط حرف رفقا رو قبول دارم. به اعتبار اینکه همچی قولی ما دادیم، اگر زنده بودیم یک شنبه 20 شهریور 6 ماه شعبان انشالله استصحاب شروع میکنیم. ولی میدونیم دیگه خیلی از آقایونم زیارتشون نمیکنیم، چون که این آقایون خوندن همه رو و نمیان. عذرخواهی از محضر همه آقایون میکنیم، ما رو ببخشن. این عذرخواهی عمومی. و همچنین از رفقای تهرانی که متصدی توسل چهارشنبه ها بودن واقعا تشکر میکنیم. هر دو بزرگوار خیلی ما رو به فیض رسوندن. این آخرین روزیست که ما این دو بزرگوار رو ملاقات میکنیم. امروز هم تقاضا میکنیم طبق معمول همون توسل داشته باشن، تا ایشالله بعد از تعطیلی ها برای توسل رو یه فکری باید بکنیم. من خودم اون وقت آقا روزخون بودم، مسجد آقای مشتهدی تهران، حاج مولا جعفر، اونجا من فقط دو تا درس خوندم، یه سویتی مغنی، دلیل من درسام بیرون بود، اما تدریسای اونجا به عهده من بود، روزخونی اونجا هم به عهده من بود، خیلی هم افتخار میکردم. ولی دیگه حالا پیر شدم ازم نمیاد، دلیل چهارشنبه ها بعد درس خودم یه روزه 7-8 دقیقه میخوندم و مداهم آقایون میشدیم. علی کل حال دیگه پیریم و صدامون در نمیاد، امروز از این بزرگواران استفاده بکنیم برای بعد از تابستان هم یک رفقا مهیا بشن. ظاهرا هم بودن یکی دو نفر که خلاصه خودشون هم اشناد کردن که ما حاضریم روزای چهارشنبه توسل تعطیل نشه. آقایون هر کدوم تشریف میارن ما حاضریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أوانهم وأنصاره وشيعته محبين. ايهاب لمتين انبياء جسويا اي قبل يا قلب اولياء ابرويات امام زمان مهدي جان از کوتاهی عمرم ز طول غیبت ترسم که بمیرم و نبینم رو جان يا ابن الحزن آقا میدونم آلودم میدونم گناهکارم میدونم لیاقت دیدار تو ندارم آقا قابل دیدار روی تو اما چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را یا ابن الحسن یا ابن يا ابن الحسن اما بیاید امروز دلامونو ببریم مدینه دلم رفت کنار قبرستان بقیع امروز یه سلامی خدمت امام مجتبی عرض کنیم عرض بداریم السلام علیکم یا حسن ابن علی از تاب رفتم تش طلب کرد و ناله کرد وان تش دارم ز خون جگر باغ لاله کرد اما خون دلی که خورد در همه عمر از گلو بریخت خود را توهی ز خون دل چند سال کرد. بذار بگم چه چیزایی دیده امام مجتبی درون این مدینه. ایام شهادت بی بی فاطمه زهرام نزدیک دیدم خام نیه پر آتش و دود گریه کنای من گلبن امان محبین من پدرم خانه نشین شد دیدم پدرم خانه نشین شد دیدم یبن الحسن نمیدونم چطور بگم این یه بیتم پدرم خانه نشین شد دیدم صداد مادرم نقش زمین شد دیدم اما دلا بسوزم برای اون لحظه ای که بدن امام مجتبی رو امام حسین خواست سرازیر قبر کنه. صدا می زد داداش قارت زده منم که مثل تو برادری را از دست دادم. اومدن بنی هاشم حسین رو کمک کردن حتما زیر بغلای آقا رو گرفتن آرامش کردن. اما من بمیرم برای همین حسین کنار نقر الغمم کسی نبود حسین آرامش کنه. اونجا دیگه صدا زد الان این کسر زهرین عباسم دیگه کمرم شکن این که خواهیم الاجر مشکل رخمت آب از در ابو فاضل بابی انتم و امی یا آل رسول الله صلوات
یادم رفت کنم درد بود.